چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
آقای که در بنسری،
بله،
دومی سوالمون یه پایه 11 پرسیده، گفته که تست کار نکردم کی؟ 10.
بله.
و گفته که امسال میخوام تمام تمرکزم رو بذارم روی 11. میشه؟ امکان داره؟
ببینید، کار بسیار درستیه. دانش آموز ما داره رفتار درستی رو از خودش نشون میده. میگه من در 10 تست کار نکردم، امسال میخوام تمام تمرکزم روی 11 باشه. این درسته، اما رها کردن پایه 10 هم شاید 100% کار درستی نباشه. پیشنهادم اینه که این دانش آموز مانند بقیه 11 هایی که سال گذشته ما باشون این شکلی جلو اومدیم و خیلی هاشون در نهایت معدلای بالای 19 داشتن، کاری که میگم انجام بده. در هفته اگر مثلا 35 ساعت درس میخونه، 30 ساعتش رو اختصاص بدیم به پایه 11، تشریح خوانی، تستی خونی، این که من مباحث رو با دبیر خودم جلو ببرم، یا اگر حالا آموزشم کامل نیست، ما میتونیم اون آموزش رو هم در اختیار بچه‌ها قرار بدیم، آموزش خوبی ببینم، تست بزنم، مرور کنم، برم جلو. همه این کارا رو که انجام دادم در نهایت امر، حالا نکته که مهم اینه که بخشی زمان اضافه میاد، میتونم برم اونجا برای پایه 10 هم اگر نیاز رو مباحثی به عنوان پیشنیاز وقت بذارم بذارم. یعنی میخوام بگم برای بچه‌ها ممکنه، ولی برنامه‌ریزی درست میخواد که من دانش آموز هم 11 رو داشته باشم، درست جلو ببرم، هم 10 رو بتونم جمع جور بکنم و در نهایت یک معدل خوب به دست بیارم. من بارها تو این برنامه گفتم، بازم تاکید میکنم، اگر دانش آموز 11 هستی، تو 20% کنکورت به معدل امسالت وابسته است. از امروز هم باید براش برنامه‌ریزی کنی، مثل خیلی از بچه‌ها که معدل بالای 19 نیم داشتن. ما از همین مهر ما تو برنامه‌هاشون لحاظ کرده بودیم اون امتحانات نهایی رو که تهش رفتن نمرات 20 به دست آوردن. می‌خوام بگم از امروز به فکر باشید که انشالله 20% مال شما باشه.
انشالله که میشه و موفقیت از آن شماست. چطوری سامانه رو یک بار دیگه برامون بگید؟
بله، اولیای گرامی، دانش آموز خوب کشورم، هر سوال پرسشی که دارید یا میخواید یک مشاوره دقیق و اصولی دریافت کنید، میتونید عدد پایه تحصیلیتون، یعنی اگر 10 هستید به طور مثال عدد 10 و بقیه پایه ها هم به همین شکل، عدد پایه تحصیلیتون رو ارسال بکنید به سامانه برنامه 1050 71. منتظر باشید تا 24 ساعت آینده ما از دفتر مرجو با شما تماس میگیریم، هر سوال پرسش دغدغه نگرانی که داشته باشید جوابش رو میدیم خدمتتون.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
سوال سومی که میخوام مطرح کنم و از شما بپرسم خیلی جالبه، چون من فکر میکنم یه سوال خیلی متفاوته با بقیه
بله.
پرسش هایی که مطرح شده. قطعاً این کسی که این سوال رو فرستاده رشته انسانی،
بله،
گفته که من به هم بگید، گفته که میشه به من روش خوندن و یاد گرفتن منطق و فلسفه رو بگید؟
بله.
واقعا پیچیده است و هر چقدر میخونیم نمیفهمیم.
بچه ها اول نکته رو بگم چون زمان برنامه اجازه نمیده، هر درسی رو که مشکل دارید، نگرانید یا براتون جا نمیفته به ما پیام بدید، ما هم بهترین آموزش رو در اختیارتون قرار میدیم، هم روش مطالعهش رو در اختیارتون قرار میدیم، هم بهترین منبعش رو در اختیارتون قرار میدیم، هم اون ذهنیتی که باعث شده شما به این فکر بیفتید که شاید توی درسی مشکل دارید، اون رو هم براتون تغییر بدیم که در نهایت از اون درس لذت ببرید. اما صرفا جواب این دانش آموز رو اگر بخوام بدم، گفت هر چقدر میخونم، فلسفه و منطق واقعا درس سختیه، شاید میانگین رتبه‌های برتر در کنکور مثلا حدود 30-40% باشه، درسی نیستش که مثلا حتی رتبه برتر باشه 70-80% بزنن. اما نکته که وجود داره این که از کلمه میخونیم استفاده کرده، درسی است که بیشتر نیازمند حل تسته، شاید واقعا خود ارسطو هم الان بیاد کنکور ایران رو بخواد شرکت بکنه شاید درصد خیلی شاهکاری آره به دست نیاره. میخوام بگم که درس فلسفه و منطقی درسی است که بسیار تمرینی است، بسیار برخلاف اون چیزی که اسمش هست، شما باید بخونی، هی تمرین بکنی، تست های متفاوت رو از آزمون های متفاوت، از معنا متفاوت حل بکنی که اون مبحث برات جا بیفته. البته که نقش دبیر هم تو این درس خیلی پررنگه ها، اصلا نمیشه منکرش شد، واقعا نیازمند دبیر خوبه که دانش آموز رو متوجهش بشه که ما هم در کلاسایی که برای بچه انسانی داریم این درس رو با یک استاد درجه یک پیش می‌بریم، ولی حرفم اینه درسی نیست که صرفاً به خوندن بشه جلو بردش، نیازمند حل تست بسیار زیاده واقعاً، شاید به اندازه‌ای که مثلا تو ریاضی داریم تست می‌زنیم در فلسفه منطق هم باید تست داشته باشی. ولی میگم این دانش آموز حتما برنامه پیام بده، روش مطالعه، منابع، آموزش، همه اینها رو ما در اختیارتون قرار میدیم. بچه‌ها به هر خدماتی که در حوزه کنکورشون نیاز دارن یا هر سوال پرسشی که دارن میتونن به برنامه پیام بدن، یعنی عدد پایه تحصیلیشون رو، مثلا یک دانش آموز کنکوری عدد 12 و بقیه پایه ها هم همینطور عدد پایه تحصیلیشون رو ارسال بکنن به سامانه برنامه و منتظر باشن. ما تا 24 ساعت آینده از دفتر باشون تماس میگیریم و راهنماییشون میکنیم. سامانه برنامه هم این هست، بنویسید لطفاً 1050-71 پیام بدید، منتظر تماس ما باشید. انشاءالله که مشاور مجموعه از دفتر با شما تماس میگیرن، هر سوال پرسشی باشه پاسخش رو میگیرید. اگر هم دوست داشتید میتونید حضوراً تشریف بیارید، به این شکل هم در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو به ما دادید و ممنون از شمایی که برای آیندتون تلاش میکنید، شمایی که رؤیاهاتون رو جدی میگیرید، چون میدونید اونا نقشه های آیندتون هستن. خدا نگهدار.
به اینم از همخونه جدید.
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
گلدن لوکس، مجهز به موتور کم مصرف BLDC، پد سلولوزی با بازدهی بالا به همراه فیلتر هوا برای جلوگیری از گرد و خاک، تغییر دور در 46 حالت، خنکی بالاتر و مصرف کمتر، دارای ریموت کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت اتصال به وای فای. نشانی تبریز، جاده آذرشهر. تلفن 0-41-32-45-33-92 الاسه. گلدن لوکس، آرامشی برای یک عمر.
از دیروز تا امروز، از صنعت سنتی تا مدرن، از دستان زحمتکش کارگران تا اتوماسیون های صنعتی پیشرفته، همه و همه از گذشته تا حال عروس تفلون است. برای آینده این صنعت برنامه ویژه‌ای داریم، صنایع تولیدی عروس.
بوی تمیزی میده دور تو، دکه ها رو بی خیال دور تو، دور تو حساب چربی ها رو رسیده، دکه ها رنگ از روشون پریده.
مدیران محترم سازمان ها و شرکت ها، اگر به فکر افزایش رفاه کارکنانتان یا توسعه کسب و کار خود هستید، طرح یاقوت بانک قرض الحسنه مهر ایران برای شماست.
وام قرض الحسنه با کارمزد 0-4% بر اساس میانگین حساب شرکت یا سازمان در طرح یاقوت بانک قرض الحسنه مهر ایران. مهربانی ادامه دارد.
واسه دور همین رونمایی برسید، تازه و سری رونمایی برسید، از دل خریج پا رونمایی برسید، آی کلش واسه ما رونمایی برسید.
کنسرو ماهی تون پرسیس.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون هوشمند هیمالیا با کیفیت 4K و سیستم عامل اندروید 11. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0.96 90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی بینید.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0.96 90.
روی خط ورزش رادیو ایران همراه با میثم کریمی، بررسی و مرور مهمترین اخبار روز ورزش ایران و جهان.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما مخاطبان عزیز. من میثم کریمی هستم و شما شنونده روی خط ورزش هستید. بسیار سپاسگزارم که در 14 روز از 7 ماه سال 4 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز تنظیم شده بر رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم مثل همیشه با سه بخش در خدمت شما هستیم: فوتبال در داخل کشورمون، منهای فوتبال و فوتبال در آن سوی مرزها. تا حول و حوش ساعت 9 با ما همراه باشید. استقلال در شبی که بالاخره نشانه‌هایی از بهبود و هماهنگی تیمی رو به نمایش گذاشت، بازم نتونست از میدان برنده بیرون بیاد و 2 امتیاز ارزشمند رو در ورزشگاه تختی جا گذاشت. نتیجه‌ای که حالا باشگاه رو در آستانه فیفا دی حساس مهر ماه با پرسش‌هایی درباره آینده نیمکتش روبرو کرده. بعد از پایان دیدار یه ویدیویی از ریکاردو ساپینتو در محوطه استادیوم تختی باعث شد موجی از شایعات درباره خداحافظی آقای ساپینتو در فضای مجازی به راه بیفته. توی این ویدیو سرمربی پرتغالی استقلال در حالی دیده میشد که با تعدادی از اعضای تیم از جمله تدارکات و راننده و چند تا بازیکن خوشوبش کرد و بعضیا رو هم بغل کرد و همین تصاویر کافی بود تا برخی رسانه ها از پایان کار آقای ساپینتو توی استقلال خبر بدن. اما بررسی ها نشون میده که ماجرا کاملا متفاوته. ساپینتو نه از استقلال جدا شد و نه تصمیمی برای رفتن داره. ایشون در پایان بازی دوتا ملی پوش خودش، یعنی صالح هردانی و رامین رضاییان رو که باید برای حضور توی تیم ملی به جمع شاگردان آقای قلعه‌نویی ملحق می شدن، بدرقه کرد. خب این رفتار احساسی آقای ساپینتو هم که معمولا وجود داره، رابطه صمیمی بین خودش و بازیکناش معمولا شکل می گیره. راجع به حنیف امامزاده بگم، مربی چادر ملو که بعد از تساوی این تیم گفت بازی سختی داشتیم،
استقلال خوب بازی کرد، بازیکن‌ها و کادر مدیریتی خوبی داره. ما این تیم رو خوب آنالیز کرده بودیم، روی نقاط قوت و ضعف کار کرده بودیم و روی همون برنامه‌ای که داشتیم به گل رسیدیم، ولی متاسفانه روی یک غفلت گل خوردیم و خب آخرای بازی هم که عقب نشستیم چون که دفاع وسطمون رو از دست داده بودیم. یه بحثی هم توی نشست خبری مطرح شد مبنی بر اتلاف وقت بازیکن‌های چادرملو. قسم خورد دیگه، گفت که قسم میخورم که ما هیچ وقت به بازیکنامون نگفتیم وقت تلف کنن. تیم ملی فوتسال ایران در فیفا دی اکتبر در دو دیدار دوستانه به مسافه روسیه میره و برای این بازی ها تقریبا نصف بازیکنهای اصلیش رو در اختیار نداره. وحید شمسایی در موقعیتی 14 سالونی باز رو برای اردوی روسیه فراخونده که دو ستارهش یعنی مسلم اولادقباد و سالار آقاپور رو به دلیل حضور در مراسم بهترین های سال آسیا نداره. مهدی مهدیخانی ابوالفضل افضلی بهزاد رسولی رو هم به دلیل مصدومیت در اختیار نداره. توی لیست جدید باقر محمدی بهترین دروازه‌بان آسیا در سال 2024 که بعد از جام جهانی دیگه توسط شمسایی به تیم ملی دعوت نشده بود رو دوباره میبینیم. علی اکرمی بازیکن تیم گیتی پسند که توی رقابت‌های تایلند و مقدماتی آسیا غایب بود دعوت شده. سعید احمد عباسی آقای گل فوتسال ایران و آسیا هم که آسیب دیده بود دوباره به تیم ملی دعوت شده. یک ماجرایی هم توی فضای مجازی خیلی داره دست به دست میشه اخبارش. خب پرسپولیس میدونیم این فصل با 18 بازیکن بزرگسال توی فهرست خودش وارد لیگ برتر شد و در حالی که وحید هاشمیان درخواست جذب دفاع چپ و مهاجم نوک رو به این باشگاه داده بود، گرمسا در نهایت نتونستن این بازیکنان مورد نظر رو از بازیکنهای آزاد چون همه قرارداد داشتن دیگه به خدمت بگیرن تا همه چیز بره به نیم فصل دوم و پنجره زمستانی. آقای درویش هفته گذشته اعلام کرده بود که مهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر اعلام کرده از نظر بودجه مشکلی نداره و امکان خرید بازیکن 20 میلیون دلاری هم وجود داره. ایشون گفت که آقای احمدی گفتن تا 20 میلیون دلار هم میتونیم برای بازیکن بودجه بذاریم و شما فقط معرفی کنید. حالا آقای احمدی دیروز این ادعا رو تکذیب کرد، گفت بیان و هزینه تحمیل کنند و بعدم بدون هیچ دستاوردی برن. نه اینطور نیست، ما باید این دو بازیکن رو با تراز جهانی جذب کنیم، اگه الان هم نشده تو نیم فصل جذب میکنیم، اما هیچ وقت عدد نگفتیم. اصلا نباید عدد بگیم که دستمزد بازیکن بره بالا. ما گفتیم دستمزد بازیکن مشخصه، اگر جذب دو بازیکن باعث شادی هوادارا میشه این کارو میکنیم، اما نگفتیم 20 میلیون دلار و این خلاف واقعه. یه نکته راجبه تیم ملی فوتبال کشورمون بگم. خب پیام نیازمند در فیفا دی گذشته و در غیاب بیرانوند که به دلیل محرومیت انضباطی رقابت کافا رو از دست داده بود، دروازه‌بان اصلی تیم ملی شد و شماره یک رو به تن کرد، اما حالا با بازگشت بیرانوند شماره نمادین دروازه‌بان نخست تیم ملی دوباره به بیرانوند رسید و نیازمند شماره 12 رو به تن کرده. من دیدم که حالا راجبه همین بحث ارزم به خدمتتون شماره یک تیم ملی توی فضای مجازی بین هواداره پرسپولیس و تراکتور دوباره یک بحث شکل گرفته. اون میگه حق پیام نیازمنده. من حتی یه خبری هم خوندم مبنی بر این که یه بحث و درگیری هم بین پیام نیازمند و علیرضا بیرانوند شکل گرفته. بگم که آقا این ماجرا یعنی این تغییر شماره و تغییر پیراهن در عین احترام کامل بین دو دروازه‌بان تیم ملی انجام شده و خب اون طرف درسته پیام نیازمند یه عملکرد درخشان داشته، اما خب به هر حال بیرانوند دروازه‌بان یک تیم ملی از نگاه آقای قلعه‌نویی هیچ حاشیه‌ای نبوده و اصلا خود پیام نیازمند شماره یک رو به بیرانوند پس داده. راجب استقلال خوزستان بگم خدمتتون، استقلال خوزستان الان 6 بازی انجام داده و خب تونسته 8 امتیاز بگیره. تازه از این 8 امتیاز هم بدونید که 3 امتیاز کسر شده به دلیل اون همون بحث جریمه‌ای که این باشگاه اول فصل باش مواجه بود. اما نکته اینه که میانگین سنی بازیکناش فقط 23.7 ساله، یعنی نکته شگفت انگیز این ماجرا باز حضور بازیکنایی با سنین 19، 20 و 21 ساله، فوتبالیستایی که همگی هم متولد استان خوزستان و پرورش یافته آکادمی همین باشگاه هستن، از امید افشین سنگربان جوان که قراردادش کلاً 300 میلیون هست گرفته تا حجت احمدی 21 ساله که ایزهیه، توی دو بازی اخیر گل‌های سرنوشت سازی به ثمر رسونده و پایه‌گذار پیروزی‌های تیمش بوده، قاسم لطیفی اهل شوش 20 ساله، ابوالفضل کویی هم 20 ساله که توی همه بازی‌ها هم حضور داشتن، جلالی بند هم 21 ساله و متولد اهواز. و خب نشون میده که ما اگر به جوانای خودمون اعتماد داشته باشیم به هر حال جواب رو هم خواهیم گرفت و جوانان بومی استان بار اصلی تیم رو به دوش میکشن. یه نکته شگفت انگیز هم داره که جواد زرگانی 17 ساله است، بازیکنی که از تیم امیدهای باشگاه که گل قهرمانی در رده نوجوانان رو هم به ثمر رسونده به بزرگسالان پیوسته، قراردادش هم 100 میلیون تومانه. حالا شما یک مقایسه کنید با تیم‌های میلیون دلاری. یک ماجرایی هم بین مهدی تیکدری رخ داده بود با هواداری باشگاه پرسپولیس که متاسفانه توهین‌هایی به این بازیکن خوب و با شخصیت فوتبال شکل گرفته بود و بنده خدا خیلی هم ناراحت شده بود و از طرفی حمایت بازیکن‌های فوتبال و اهالی رسانه از مهدی تیکدری از اتفاقات خوب هفته بود و همه به نوعی پشت مهدی تیکدری در اومد. هشت و پنجاه و سه دقیقه اینجا روی خط ورزش، بریم به سراغ منهای فوتبال. مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی که از نهم مهر ماه به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده بود دیروز با قهرمانی تیم ملی زنان ایران به پایان رسید. شاگردان لی دوهی که در مرحله مقدماتی با کسب 3 برد متوالی و 9 امتیاز به عنوان صدرنشین فینالیست شدند در دیدار نهایی این رقابت‌ها 3-0 برای دومین بار ازبکستان رو شکست دادند تا با 4 برد مقتدرانه قهرمان آسیای مرکزی بشن. زنان والیبال ایران در مرحله مقدماتی هم تیم‌های تاجیکستان، قرقیزستان و دوباره ازبکستان رو از پیش رو برداشته بودند و خب یه دونه ست هم باگذار نکردن توی این مسابقات. تیم ملی والیبال زنان ایران نخستین بار در سال 1342 تشکیل شد و خب این اتفاق برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی اتفاق افتاده. روز پایانی لیگ جهانی کاراته سری آ مالزی دیروز با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و نهایی پیگیری شد و کاراتکاهای کشورمون در نهایت با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به کار خودشون پایان دادن. مرتضی نعمتی در دیدار نهایی وزن منهای 75 کیلوگرم مقابل حریفی از روسیه با نتیجه 6-1 به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد. علی رحیمی در لیدر ردبندی بانچه 7x5 حریفی از اندونزی رو شکست داد و به مدال برنز رسید. علی اصغر آسیابری اگر اشتباه نکنم در دیدار نهایی وزن منهای 84 کیلوگرم 8x7 مقابل حریفی از روسیه مغلوب شد و به مدال نقره دست پیدا کرد. اما هشتمین اردوی تیم ملی کبدی بانوان از 15 تا 23 مهر ماه در مجموعه ورزشی بعثت استان تهران برگزار میشه. تیم ملی کبدی بانوان خودشون رو برای حضور در پیکارهای قهرمانی جهان آماده میکنن. مسابقات جهانی کبدی از 24 آبان ماه در بنگلادش برگزار میشه. راجب والیبال بگم، خب سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال بعد از برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون در ورزش در وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران در مورد اعزام تیم ملی به بازی‌های کشورهای اسلامی اظهار کرد که تیمی به اسم الف و ب نداریم. با توجه به تعداد بازیکن ارزشمندی که در سطح کشور داریم و هدفمون برای هدفمون توی مسابقات تلاش می‌کنیم، اینه که ما می‌خوایم بهترین تیم رو به این مسابقات بفرستیم. توی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی حریفی مثل ترکیه داریم که تیم خوبه و تلاش میکنه ما رو شکست بده، ما هم تلاش میکنیم تیم خوبی رو اعزام کنیم. ایشون گفتن که با دستور وزیر ورزش و جوانان مقرر شد چند کمپ در بخش‌های مختلف کشور داشته باشیم، نه فقط در تهران، و خب یکی از این کمپ ها هم قراره در شمال کشور باشه. به عنوان آخرین خبر بگم خدمتتون که با پایان رقابت‌های ملی والیبال بازیکن‌های تیم ملی والیبال به تدریج به باشگاه‌های خودشون برمیگردن و خب مرتضی شریفی هم از این قاعده مستثنا نیست. خب قراره که بره به باشگاهش استانبولسپور و توپ بزنه و نکته اینه که یک بازیکن آرژانتینی این باشگاه جذب کرده و حریف مرتضی شریفی است برای حضور توی ترکیب اصلی و احتمالاً در فصل پیش رو شاهد درخشش بیشتر ستاره ایرانی خواهیم بود. دو 57 دقیقه بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. بریم سراغ لیگ برتر انگلیس. هفته هفتم منچستر سیتی همچنان میبره و ارلینگ هالند همچنان گل میزنه. منچستر سیتی 1 برندفورد 0. بقیه بازی هم بخوام بگم خدمتتون، نیوکاسل 2x0 ناتینگهام فارست رو شکست داد، اورتون 2x1 کریستال پالاس، ولورهمپتون با برایتون 1-1 کردن، استون ویلا هم 2-1 برنلی رو شکست داد. بریم سراغ لالیگا. در یک بازی عجیب سویا 4x1 بارسا رو شکست داد. اسپانیول 2-1 به رئال بتیس باخت. رایو وایکانو 1-0 رئال سوسییداد رو شکست داد. سلتا ویگو با اتلتیکو 1-1 کرد. یه بازی دیگه مونده میگم خدمتتون. توی اون بازی که نگفتم آلاوه 3x1 الچه رو شکست داد. چرا این بازی مهمه؟ توی جریان بازی دیشب هوادارای آلاوز عروسک هایی رو در کفن های قرمز پیچیده بودند و به عنوان نمادی از کودکان کشته شده در غزه در دست داشتند که این ماجرا خیلی توی خبرگزاری های فوتبالی و حتی خبرگزاری های سیاسی بازتاب زیادی داشته و از آلاوز به عنوان اولین باشگاه لالیگایی که حمایت کامل خودش رو از مردم مظلوم غزه نشون داد دارن یاد میکنن. دمشون گرم.